بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، خیار تأخیر، صفحه 243.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم الظاهر ان شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير لانه فرد من افراده كما هو صریح عنوان الغنیه و غیره. خاطر مبارکتون باشه، ما در بحث مسئله خیار ما یفسد و من یومهی بودیم که دو سه تا مطلب از این بحث مالهایی که سلام علیکم، مالهایی که با یک شبانه روز ماندن فاسد میشه، میخوام دو سه تا نکته نهایی شما عرض بکنیم و از این بحث بگذاریم. برای خیار تأخیر، یعنی اون خیاری که سه روز مشتری مهلت داشت برای آوردن ثمن، یادتون باشه ما صفحه 220 تا 223 چهار تا شرط ذکر کردیم برای وجود خیار تأخیر برای بایع. یکیش عدم قبض مبیع بود که مشتری مبیع رو قبض نکرده باشه. یکیش عدم قبض مجموع ثمن بود که بایع مجموع ثمن رو قبض نکرده باشه. یکیش عدم اشتراط تأخیر تسلیم احد العوضین بود که شرط تأخیر برای مبیع یا ثمن نشده باشه. و چهارم این که مبیع باید یا عین باشه یا شبه عین، که شبه عین رو یادتون باشه مثال میزنیم به صائم صبره، درست شد؟ یعنی اگر کلیه فی الذمه باشه باز خیار تأخیر وجود نداره. حالا مطلب اولی که در مانحنفی مرحوم شیخ انصاری ذکر میکنه این است که شروط خیار یوم، یعنی این خیار ما یفسد من یومه، با شروط خیار ثلاثه یکیه. این شروطیه که فرق نمیکنه، همون شرایط اینجا هم هست، درست شد؟ چرا؟ چون اصلا خیار یومی که از افراد خیار ثلاثه است، که دیروز عرض میکردم که مرحوم شیخ انصاری معتقد از خیار یوم همون خیار تأخیره، اینجا ایشون تصریح میکنه میگه لأنه فرد من افرادهی. لذا جمیع اون شروط در ما نحنفی هم وجود داره. فقط یه نکته رو بهش توجه بکنید و اون نکته این است که نسبت به شرط چهارم اونجا، نسبت به شرط چهارم خیار تأخیر، خیار ثلاثه، اونجا یه بحثایی وجود داشت، انگار بعضی ها موافق بودن بعضی ها مخالف بودن، گرچه شیخ انصاری همونجا هم نهایتا به این جمع‌بندی رسید که این شرط وجود داره، قبول کرد این شرط رو. ایشون می‌فرماد اون قیل و قالا دیگه اینجا نیست، اون بحثا دیگه اینجا وجود نداره، اینجا مسلم است که در خیار یوم، یعنی اون چیزی که زود فاسد میشه، حتما باید مبیعمون یا مبیع معین خارجی و شخصی باشه یا مافی حکمه ای باشه مثل صائم صبره. مثلا اگر یه جایی فرض بکنید یک تن خیار ریختن رو هم دیگه، یا 100 تا کیسه مثلا خیار یه جا هست، 100 تا جعبه خیار یه جا هست، اگر گفت یه جعبه از این خیارها که میشه صائم صبره، حکم صائم صبره رو پیدا میکنه، اونم همین حکمو داره. لذا اینجا شرط چهارم گرچه در بحث خیار ثلاثه بحثای انقلتایی وجود داشت، اما در ما نحنفی هیچ بحثی وجود ندارد که حتما باید عین خارجی یا عرض کنم در حکم عین خارجی باشه. این مطلب اول عرض کنم بحث امروز. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، یه بحث دیگری ما در خیار تأخیر داشتیم، همین اواخر هم خوندیم صفحه 238 تا 239، و اون بحث این بود که اگر مبیع قبل از اتمام سه روز، یعنی تو اون سه روز اول تلف بشه، از جیب کیه؟ اگر بعد از 3 روز تلف بشه از جیب کیه؟ یادتون باشه ما در صفحه 238 و 239 گفتیم در هر دو صورت از جیب کیه؟ از جیب بایه. گرچه جدا جدا بحثش کردیم ما، چون حرفای خاص خودش هم داشت، بعضی ها حرف دیگری داشتن، اما ما جمع‌بندیمون این شد در صفحه 238 گفتیم لو تلف المبی بعد از 3 کان من البایه اجماعا. تو صفحه 239 گفتیم لو تلف فی 3 فل مشهور کونه هم مال البایه. درست شد؟ حالا این همین بحث در مانحنفی هم وجود داره. اگر اون مالی که تو یک شبانه روز بیشتر سالم نمیمونه و بعدش میخواد بره به سمت فاسد شدن، این مال یه وقت هست تو اون شبانه روز اول تلف میشه. نگیم تو شبانه روز اول، اینطوری بگیم بهتره، تا وقتی که آقای بایه اخیار ندارد، یعنی تو روز مثلا تلف میشه. یه وقت هست نه، شب که شروع میشه که ما خیار به بایه میدیم بعدش تلف میشه. ایشون میفرماید الکلام الکلام. اونجا چطور میگفتیم هم توی 3 هم بعد از 3؟ بگید تلف از کیه؟ از آقای بایه. در مانحنفی هم میگیم تو روز تلف بشه، بعد از روز یعنی شب به بعد تلف بشه، باز از جیب بایه. همه این حرفا اینن اینجا هم میاد، تفاوتی نمیکن. البته اونجا نسبت به تو خود 3، یادتون باشه مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی، مرحوم ابن زهره، اونا یه حرف دیگه داشتن، میگفتن از جیب مشتریه. ایشون میفهمد خب اینجا هم تو روز اگر تلف بشه طبیعتا اونا همین حرف رو باید بگن، باید بگن از جیب مشتریه. الکلام الکلام تفاوتی نمیکنه. مطلب سوم، دوستان بزرگوار، مراد از فساد چیه؟ این که آقایون میگن که یک شبانه روز بیشتر سالم نمیمونه، مرادشون از فساد این نیست که بعد از یک شبانه روز یه بار کی خراب میشه جوری که هیچ دیگه به درد نمیخوره. نه، مراد این است که بعد از مثلا یک شبانه روز حدودا دیگه شروع میکنه به سمت فساد رفتن، طراوتشو از دست میده، گاهی رنگشو از دست میده، اون تازگیشو از دست میده. مراد این نیست که یه بار که این خیاره تا یک شبانه روز مثلا سالم و با طراوت، بچم یه بار که پودر میشه میره رو هوا، از بین میره، یه بار که دیگه هیچ قابل استفاده نیست. این مراد نیست. همین که طراوت و تازگی خودش رو از دست میده، این معنای فساده. پس این معنایی که ما گفتیم، فسادی که گفتیم، مراد معنایی است که شامل تغییر عین و عرض کنم از دست دادن تازگی و امثال اینها هم می شود. آخرین مطلب، آخرین مطلب دوستان این است که یه وقتای مبیع فاسد نمیشه، اما بازارش از دست میده، بازارش از دست میده. مثل این جمعه بازارا، تو جمعه بازار طرف اگه تا شب صبر کنه، شب به بعد دیگه نمیتونه بفروشه، اصلا مشتری نیست که بخواد بفروشه. یا کاروان هایی که قبلا می اومدن مثلا توی عرض کنم خدمت شما شهر را دور می زدن، مثلا یه روز تو این شهر یه روز می رفتن باز یه شهر دیگه، خب این بنده خدا چه بسا یه کالایی داره که تو یک روز اینجا فاسد نمیشه، اما یه روز بخواد صبر کنه بعد دیگه بازار نداره. یعنی از باب اینکه بازارش و مشتریش رو از دست میده، انگار ضرر میکنه. ایشون میفرماد اینجا دو تا وجه داره. ممکنه بگیم چون این هم ضرر خیار براش میاد، ممکنم هست بگیم نه خیار براش نمیاد. چرا؟ چون این ضرر نیست، این عدم النفعه. فاسد که نمیشه که بگیم ضرر میکنه، این آقایت نگه هم داره یه ماه دیگه 6 ماه دیگه بعدن میفروشه. مثلا عرض میکنم ها، این عدم النفع از ضرر نیست که بخوایم به دلیل لا ضرر بگیم این آقا، عرض کنم خدمت شما، این خیار براش میاد. اینا رو بخونیم تا برسیم. نقصان نیست، نه نقصان نه، ما نگفتیم قیمتش میاد پایین، گفتیم بازارش از دست میده، نمیخرم. والا قیمت
مثلا پایین بیاد به خاطر کیفیت نباشه،
بله. نه ما الان بحث سر نقصان قیمت نمی کنیم، اصلا فرض کنید نقصان قیمت نداره.
اگه بیاد
یه بحث دیگه است.
نه،
اگه نقصان قیمت پیدا کنه ممکنه بگیم ضرر اصلا.
نه، خودش تغییر نکرد، فقط قیمتش پایین اومده، این چه ضرره؟ باز همین بحث دیگه
نه، اونجا احتمال این که یک کسی بگه ضرر هست وجود داره، چون این بالاخره یه وقت هست مثلا طرف میگه آقا من از سرمایش پایین نمیاد، یه وقت هست این مثلا فرض کنید 80 تومن خریده میخواد 100 تومن بفروشه، الان قیمت شد 60 تومن، این ممکنه یه کسی بگه واقعا ضرر. الان اون بحث رو ایشون وارد نشده، ما فرضمون نیست که نقصان قیمت هم پیدا نمیکنه که دیگه یه کسی از اون جهت نخواد بگه ضرر. نگاه کنید دوباره رو ثم الظاهر ان شروط هذا الخيار، این هذا الخيار یعنی خيار يوم، شروط و خيار تاخير یعنی خيار ثلاثه، شروطش با هم دیگه فرق نمیکنه. ما صفحه 220 تا صفحه 223 4 تا شرط گفتیم، گرچه دوستان بعدش هم 3 تا شرط محل بحث داشتیم باز که اونا دیگه حالا ایشون نپذیرفت. شروط همون شروطه. چرا؟ لأنه فرد من افراده. آقایون این لأنه فرد من افراده دلالت میکند بر این که عرض کنم شیخ انصاری خیار یوم رو مصداقی از مصادیق خیار تأخیر میداند، کما هو صریح عنوان القنیه و غیرها. عبارت قنیه رو دوستان یادتون باشه ما صفحه 224 نقلش کردیم، اینی که من عبارت شد جداگانه براتون نیاوردم، یعنی نمیخونم، خودتون دیگه ببینید صفحه 224 سطر سوم و قال فی القنیه، اون بحث رو اونجا مطرح کردیم. دقت میکنید که ایشون یادتون باشه میگم هازا اذا کان المبین مما یسه بقاؤه فئن لم یکن کذلک فعلیه صبر یوما واحدا، یعنی بحث خیار یوم رو اونجا مطرح کرد. فیشترط فیه، شرط است در خیار یوم جمیع ما سبق من الشروط، تمام اون شرایط چهارگانه ای که اونجا گفتیم اینجا هم وجود داره. البته یه تفاوت داره، نعم لا ينبغي التامل هنا، هنا یعنی تو خيار يوم، اینجا في اختصاص الحكم بالمبيع الشخصي او ما في حكمه، یعنی این که حکممون اختصاص به مبيع شخصي یا ما في حكمه داره كالصائم من الصبره، اینجا هیچ تأملی وجود نداره، گرچه دوستان اونجا یه حرفایی بود، انقلت و قلتایی بود، تأملهایی بود، اما اینجا هیچ تأملی نیست. چرا؟ چون بحث فساد دیگه، فساد مال عین شخصیست، کلیه فزمه که فساد توش معنا نداره. اونجا بحث فساد نبود، ممکن بود یه کسی بگه آقا کلیه فزمه هم هست که همونجا ما نپذیرفتیم، اما اینجا دیگه بحث فساده، فساد کلیه فزمه که هیچ وقت فاسد نمیشه که یک کسی بگه عرض کنم خیار ما یفسد و من یومه. و قد عرفت هناک، در اونجا تو خیار ثلاثه شما دانستی ان التأمل فی الادله و الفتاوا یشرف علی القطع بالاختصاص ایضا، همونجا ما گفتیم عرض کنم خدمت شما تأمل در ادله و فتاوا ما رو به قطع میرساند، ما رو میرسونه به عرض کنم قطع، قطع به اختصاص، اختصاص یعنی اختصاص به همین مبیع شخصی یا مافی حکمی. مطلب دوم و حکم الحلاک، حلاک یعنی تلف شدن، اگر تلف بشود فلیوم یعنی تو طول روز، مراد از طول روز دوستان اون زمانی است که بایع خیار ندارد، و فی ما بعد الیوم یعنی شب که شروع میشه که بایع خیاردار میشه، حکم تلف در یوم و فی ما بعدهون حکم المبیع هناک فی کونه من البائع فی الحالین. دوستان حالین تو بحث ثلاثه کی بود؟ تو سه روز بعد از سه روز، اینجا میگیم تو روز و بعد از روز. و لازم القول الاخر، دوستان قول آخر اونجا مال کی بود؟ شیخ مفید، سید مرتضی و ابن زهره. و لازمه اون قول دوم که میگفت توی ثلاثه مال مشتری از جیب مشتریه، لازم القول الاخر هناک جریانه هنا، یعنی اون اینجا هم بیاد، اینجا هم بیاد، چجوری بیاد؟ اینجا بگیم در طول روز اگر تلف بشه از جیب مشتری است، کما سر ره به همین جریان در قونیه حیث جعله قبل اللیل من المشتری، گفته تو طول روز از جیب مشتری است. قنی هم یکی از همون دوتا سید بود دیگه، سیدان ابن زهره بود و سید مرتضی. مطلب سوم، ثم ان المراد بالفساد فی النص والفتوا ليس الفساد الحقیقی، مراد از این فساد که میگیم نه یعنی فاسد بشه که دیگه هیچ به درد نخوره، نه، لان موردهما هو الخضر، موردش عرض کنم سبزیجات به همون معنای عام که پیاز و سیر و بادنجون و کدو و اینا رو هم شامل میشه، ول فواکه ول بقول، بقول عرض کنم خدمت شما به معنای سبزیجات مثل نعنا و تره و امثال اینها که یک موارد مشترکی هم دارن. و هاذه لا تزیع بالمبید ولا تهلک، اینا از عموم این مصادیقی که به عنوان مثال آوردن، اینا که با شب به صبح رسوندن به مبید که ضایع نمیشه و هلاک نمیشه که کلن از بین بره. پس نتیجه این است که مراد چیه؟ بله المراد ما یشمل تغییر العین، یعنی عین یه تغییری بکنه، نظیر تغییر حادث در این امور به سبب مبید. مثلا مثل سیب یه مقداری پلاسیده ممکنه بشه، خیار ممکنه یه مقداری پلاسیده بشه، تراوتش رو از دست بده، اون تازگی اولیه رو مثلا نداشته باشه. مطلب آخر، ولو لم یحدث فی البیع، کتاب ما داره دوستان فی البیع، من تقریبا تمام نسخه های مختلفی که توی جامعه فقه هست نگاه کردم، حالا استقرار تام هم نکردم، اما به جای بیع مبیعی داره. کسی نسخه دیگه پیشش هست؟ همه ظاهران همین نسخه، آره این مبیع باید باشه. ولو لم یحدث فی المبیع الا فوات السوق، یعنی حادث نمیشه در مبیع مگر فوت بازار، یعنی بازارش از دست میده، ولی جنس مثل حبوبات مثلا از بین نمیره اما بازارش از دست میده. ففی الحاقه به تغییر العین وجهان، یه وجه این است که بگیم ضرره، من کونهی ضررن، وقتی ضرر شد بگیم خیار داره، و من امکان من ازالک، امکانم داره بگیم نه کجاش ضرر داره، من ازالک یعنی من از ضرر، چرا لکونهی فوت نفع لا ضررن، یعنی اگر بازارش از دست بده شما اون حبوباتی که داری که حبوبات رو که داری که ضرر که نمی کنی که، فقط اون سودی که باید تو فروش می کردی اون سود رو نمی بری و الا ضرر نکردی. در واقع عدم و نفع را آقایون ضرر نمی دانن و حدیث لا ضرر رو شاملش نمی دونن.
تمام بازارش کن میشه، اگه
تو باشه بازم ضرر میشه،
شما فهمید بازارش کم
میشه چون شب شو بیه بازاری نداره
خب ضرر
نیست دیگه.
تا اینکه شما فهمید ضرر هست، نه عدم النفع، ضرر ظاهرا توی ضرر این چیزه تو خودش یه تغییری که میشه ای بی جی میشه، یه همچی چیزایی رو مثلا میگن به خاطر یعنی تغییر در خود این باعث کاهش قیمت میشه، به این میگن ضرر. ضرر اگر ضرر مال سوق باشه، یعنی قیمت سوق پایین باشه، میگن این عدم نفع ما توی تحصیل دوم و اینا تا کارم داشتیم اونا بهشتان نکنم. مثلا اگر کسی یه جنسی هم کسی رو میبور میدوزید مثلا یک سال مثلا میبور، بعد این قیمتش ارزون میشه نیست میشد، اینجا هم نمیگفتیم ضرره، میگفتیم عدم نفع.
نه ببینید، من عرض میکنم مواردش ممکنه متفاوت باشه. ببینید یه وقت یه جنسی رو عرض کردم، شما 80 تومن خریدی میخوای 100 تومن بفروشی، این میدونی که اگر جمعه بازار رو از دست بدی 60 تومن هم ازت نمیخرن، این ضرره. چون کمتر از همون قیمت خرید خودت داری دستت میاد،
یعنی
این تغییر نکرده، اما شما به عنوان یک کسی که داری کاسبی میکنی جنس ببین یه وقت هست قیمت رویه عمومی بازاره، یه وقت هست میدونی جمعه رو از دست بدی زیر قیمت بازار بود بفروشی. میخوام بگم اینجا جا داره یه کسی بگه ضرره، الان ایشون اصلا بحث این رو نکرده، چون جا داره من این بحث رو بردم کجا؟ بحث رو بردم جایی که اصلا قیمت فرض کنید هیچ تغییر نمیکنه، اما بالاخره همین که یه آقا میخواست بفروشه 20 تومن توش سود کنه نفروخت، اون سود رو نبرد، این فرد مسلمشه.
حالا اینجا این فرد
اتخاذ میکنه،
شما این مثال
دادین
که
فرانت
6 ماه میمونه مثل حبوبات و اینا، اگه یه جوری باشه که تا هفته بعدی مثلا خیاره دیگه فروش نمیره، ولی مال امروز هم خراب نمیشه، ولی تا هفته بعدی مثلا خیاره رو نبرن برای جو بازار بعدی فروش نمیره، این دیگه قطعا ضرره. نه
ببینید اگر تو هفته هیچ نمیتونه بفروشه، آره
بازارش میره،
آره فرق، یعنی بمونه همینه، فرق نمیکنه.
فرق اینجا الان همون فرق بالا یا نه کلی دارم به بحث خراب شدن یا نه کلا هر چیزی باشه
لم یحدث فی البیع الا فوات السوق، خراب شدن نیست، نه اصلا فرض کنید کتابه، خب بریم سراغ خیار رؤیت. دوستان بزرگوار به حمدالله خیار تأخیر و در ادامهش خیار ما یفسد من یومهی که ایشون یکی از مصادیق خیار تأخیر میدونست، اینم تمام شد. از این به بعد ایشون میره سراغ خیار رؤیت. ببینید دوستان یه مقدار این اوائل رو یه دقت ویژه‌ای بکنید، یه نکاتی داره من عرض بکنم بهتون. ایشون وقتی خیار تأخیر رو میخواد تعریفش بکنه و توضیحش بده، می‌فرماید خیار تأخیر اون خیاری است که مسبب است از رؤیت مبیع برخلاف اون چه که متبایعان در مبیع شرط کردن. دوباره عرض میکنم، متبایعان بایع و مشتری یه اوصافی رو در مبیع شرط کردن. یعنی مشتری گفته آقا من این جنس رو به این شرط میخرم که این وصف رو داشته باشه، بایع هم قبول کرده، بعد که میبینن اون وصف رو نداره. دوباره عرض میکنم، خیاری که مسبب است از رؤیت مبیع برخلاف اون چه متبایعان در مبیع شرطش کردن. درست شد؟ این تعریفی است که ایشون ابتداعا این رو ارائه میده. یعنی اگر شرطی شده باشد بعد که مبیع رو مثلا مشتری دید برخلاف اون اوصاف مشترطه باشد، در این صورت خیار رؤیت میاد. ما باشیم و دوستان این عبارت یه جورایی این خیار با خیار تخلف شرط یکی میشه. انگار ایشون فرض کرده یه شرطی اتفاق افتاده، بعد معلوم شده اون شرطه بهش عمل نشده، بر اساس این میگه چی؟ میگه که عرض کنم این خیار وجود داره. خب این باید تو ذهن مبارکتون بمونه، بریم جلو تا ببینیم ایشون چی میگه. این حالا تو ذهنتون باشه، الان من نمیخوام ورود پیدا کنم. ضمن این که از بعضی از عبارات آقایون، لااقل بعضی هاشون استفاده میشه که این شرط لازم نیست، و لذا دوستان مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه، ببینید عبارت شهید اول شهید ثانی حالا با هم دیگه اینه، میگه و هو ثابتون تو خیار رؤیت، و هو ثابتون لمن لم یره اذا باع اشترا بالوصف. یعنی بحث وصف رو میگه، این وصف یعنی ذکر وصف دیگه، یعنی شرط وصف. بعد میگه ولو اشترا به رؤیت قدیمه فکذالک. به رؤیت قدیمه یعنی چی؟
دیده.
شرط نکرده، بحث شرط نیست، قبلا دیده، فکر کرده این همونه داره میخره، الان که میبینه میبینه اوه داغونه، این ماشینی که مثلا یه هفته پیش دیده بود اصلا این ماشین اون ماشین نیست، به چارج خورده و رنگم پیدا کرده و موتورش هم از وسط نصف شده جوشش دادن مثلا. ایشون میگه لوشترا به رؤیت، این معناش این است که اون شرطه انگار لازم نیست. گرچه اینو عرض بکنم، خود شهید ثانی بعد میگه از عبارت شهید اول در میاد که این تکیه به رؤیت قدیمه به درد نمیخوره تو رؤیت، تو خیار رؤیت، یعنی انگار اون وصفه باید اتفاق بیفته، انگار قائل داره ها، اما از این طرف هم بعضی این حرف رو زدن. این تو ذهن مبارکتون باشه، همینجور عرض کنم درگیرش باشه تا بریم جلوتر ببینیم شد چی.
رویت رویت بعده رویت قدیمه دیگه، یعنی که میگن خیار رویت ناظر به رویت قدیمه یا ناظر به
آره رویت تو رویت قدیم ما دیگه شرط کردن نمیخوایم. یعنی شما هفته پیش ماشین منو دیدی الان میخوای بخری، دیگه لازم نیست من یکی که برات وصف کنم ها. اما رویت قدیم اگر نباشه من باید چیکار کنم؟ وقتی میخوام بفروشم بهتون توصیف کنم، چون بدون توصیف شما اصلا متوجه نیستی چی میخوای بخری. این توصیفات بعد خلافش در میاد، میخوام بگم تو رویت قدیمه نیاز به اون توصیفات و شرط کردن اون وصفا نیست که بعد یه کسی بگه این خیار تخلف شرطه. دقت میکنید؟ خب دلیل خیار رویت چیه؟ ببینید دوستان، یکی از ادله اجماعه، البته ایشون اجماع رو میگه قبل از اجماع، ما روایت داریم، حدیث لا ضرر داریم، روایت خاصه داریم، ولذا اجماع طبیعتا محتمل المدرکیه است، یعنی اگر مجمعین مستندشون همین روایات باشه طبیعتا دیگه این اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی هم حجیت نداره. اما جدای از اجماع که ایشون میفرماد هم اجماع محقق است هم به صورت منقول مستفیضاً برای ما نقل شده، ما حدیث لا ضرر رو هم داریم، حدیث لا ضرر رو هم داریم. حدیث لا ضرر چی میگه؟ میگه حکم به لزوم بی، اینه اگر شما حکم کنی به لزوم بی و به بای مثلا خیار ندیا، حکم به لزوم بی و عدم وجود خیار در فرضی که مثلا مشتری مبیع رو بر خلاف اوصاف شرط شده دیده، این حکم به ضرریه. یعنی اگر من عرض کنم بهم گفتن آقا یه ماشین با این ویژگی ها بهت میدیم این قیمت، پولش هم دادم بعد دیدم اون ویژگی ها رو نداره، چاره بخواد حکم کنه که این بی لازمه و من خیاری هم ندارم، این حکم به ضرریه. چون حکم ضرریه پس باید به من شاره چکار کنه؟ خیار بده، چون خودش فرمود لا ضرره و لا ضراره فی الاسلام. اینم دلیل دوم. بعد دیگه میره سراغ روایات خاصه. ایشون دو تا روایت رو ذکر میکنه. من اجازه میخوام آرام آرام دیگه این روایات رو یه بار از خارج نگم، یه بار رو عبارت دو تا روایت رو بخونم تا ببینم حالا بعدش ایشون چه خواهد گفت. نگاه کنید. از سادس خیار و رؤیه ول مراد بهی، مراد از خیار رؤیت، الخیار المسبب عن رؤیت المبی علی خلاف مشترته فیه المتبایعان. مراد از خیار رؤیت اون خیاری است که مسبب است از رؤیت مبی. این رؤیت مبی یعنی بعد از اینکه معامله انجام شد مبی رو که میبینه، این رؤیت علی خلاف مشترته فیه المتبایعان، یعنی برخلاف اون چه شرط کردن عرض کنم اون چیز رو در این مبیع متبایعان. خب اینجا یه نکته‌ای وجود داشت، عرض کردم که این خلاف مشترطه و آیا با خیار تخلف شد یکی میشه نمیشه، اینو بحث کردیم. و یدل علیه، دلالت میکنه بر این خیار تأخیر قبل الاجماع المحقق و المستفیض. این اجماع محقق بله؟ رؤیت ببخشید دیگه، از این به بعد من هر وقت میگم خیار تأخیر شما میدونید خیار رؤیته، فعلا زبونم عادت کرده تا برگرده ایشالله. عرض کنم خدمت شما، دلالت میکنه بر این خیار رؤیت قبل از اجماعی که این اجماع هم محققه. محققه یعنی میخواد بگم من خودم به اجماع رسیدم، محققه یعنی خودم به اجماع رسیدم، و مستفیضه است یعنی نقلش مستفیضه. ببینید محقق یعنی وجود اجماع محققه، مستفیض یعنی نقلش مستفیضه، یعنی بیش از یک نفر متعدد اون رو نقلش کردن. خب قبل از این اجماع حدیث و نفی ضرر یدل علی، حدیث نفی ضرر. حدیث نفی ضرر چی میگه؟ میگه اگر شما مشتری که مبیع رو علی خلاف مشترطه المتبایعان دیده مجبورش کنید که بیع رو بپذیره و خیار بش ندید، این حکم حکم ضرریه. حکم به پذیرش، حکم به لزوم، حکم به عدم وجود خیار برای چنین مشتری، این حکم حکم ضرریه. و استدل علیه ایزن به اخبار، استدلال شده بر این خیار رؤیت همچنین به اخباری. منها صحیحه جمیل ابن درات. ما دو تا روایت الان دوستان میخونیم، اما این دو تا روایت رو خوب به خاطر بسپارید و دقت کنید روش، چون ما تو یکی دو صفحه آینده هی برگشت داریم به این دو تا روایت. دقت میکنید. صحیحه جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام، ان رجل اشترا زیعتا، زیعه یعنی آره زمین زراعتی یا مثلا زمینی که قله داره، اینجور چیزا رو بهش میگن چی؟ میگن زیعه. و قد کان یدخلها و یخرج منها. آروم آروم پیش بریم، کی داخل این زیعه شد و خارج شد؟ ان رجل اشترا زیعتن، در حالی اشترا که کان یدخلها و یخرجها و یخرج منها، یعنی انگار مخواد بگه زمین رو دیده بود، اینجور نبود که بی اطلاع باشه از زمین، اطلاع داشت از کیف وضعیت زمین. فلما ان نقد المال، وقتی پولش رو داد، ساره الى الزیعه. ساره یعنی کی ساره؟
مشتری.
ها این ظاهر اینجا ساره الى الزیعه، ساره المشتریه. این یادتون باشه اینجا یه علامتی بذاره، چون بعدن بعضی ها انگار خواستن میگن این ساره یعنی ساره البائع. دقت میکنید؟ اما ظاهرش مشتری، ما همینجور فعلا معنا میکنیم. وقتی مشتری پولش داد رفت سراغ زیعه، فقلبها. این قلبها یعنی زیر و روش کرد با یک نگاه دیگه. آخه یه وقت هست یه کسی رو میبرن توی خونه یه نگاه میندازه میاد، یه وقت هست دیگه اجارش کرده خریدش دیگه میره تو خونه، حالا که میره تو خونه زیر و روش میکنه، یعنی دیگه قشنگ وارسیش میکنه. فقلبها یعنی قلب اون زیعه را زیر و رو کرد، دگرگون کرد، تفتیش کرد. ثم رجع، بعد برگشت. فاستقال صاحبه، از بایع طلب اقاله کرد، گفت من نمیخوام این رو. فلم یقله، بایع هم اقاله نکرد، گفت من پس نمیدم پول تو. این سوال از امام تا اینجا سوال شد دیگه، ها میگه خب این تکلیف چیه، آیا او باید قبول کنه، انگار این خیار داره نداره. فقال ابو عبدالله علیه السلام انه، دقت کنید، لو قلب منها، اگر مشتری قلب اون زیعه را و نظر الى تس و تس این قطعتا. این کیه؟ قبل از خریدن یا بعد خریدن؟
قبل.
ها این قبل خریدنه ها. یعنی اگر 99 قسمت از این زمین رو این آقا دیده بود و وارسی کرده بود کامل، ثم بقیه منها قطعتون لم یره ها، اما یه قسمت شو ندیده بود ها، لکان لهو فیه خیار و رویه. این اگر خرید بعد رفت اون یک قطعه رو دید، این خیار رویت داره. لکان لهو فیها خیار و رویه. اینجا ما یه مشکلی داریم تو این روایت. میدونید مشکل چیه؟ اگه کسی گفت
فیها
به تطبیق میخوره یا بود؟ شرط نیست آجا. یعنی چیه؟
اصلا ما کار به شرط نداریم. تطبیق نمیشه.
شما فرض
کنید تصویر نمیشه.
شما فرض کنید که اگه شرط هم نکنه باز بالاخره این خیار رؤیت هست.
قلبه تو کلام قلبه بالا من قلبه پایین من فرق کرد. قلبه بالا مال بعدن
اب نداره. قرینه داریم دیگه، چون گفتم به بقیه منها قطعتون لم یره ها. یعنی قرینه داریم که ما ببینید مشکل این روایت که تو نظر من هست و ایشون هم جواب داده اینه. این آقا وقتی 99 قسمت یک کالایی رو یه زمین رو ببینی یه قسمت رو اصلا نبینه و توصیفم نشه براش، اصلا به باطله. ببین آقا شما جنس که ندیده که نمیتونی بخری که، ها جنس مجهور که نمیتونی بخری که. مبیع باید شفاف معین باشه، ثمن هم باید معین باشه. گفتم به بقیه منها قطعتون لم یره ها، اینو چه کار میکنیم؟ ایشون میفهمد یا باید روایت رو حمل کنیم بر این که اون قطعه صدوم رو براش توصیف کردن بعد معلوم شده که اون نیست، یا بگیم مثلا این از اون چیزاییه که دیدن اون 99 قسمت بگید
کافی بوده
برای فهم این. مثلا یه صائم صبره‌ای که شما مثلا فرض کن برنج رو نمونه وقتی میخوان به شما بدن، یه نیم کیلوشو میارن یه کیلوشو میارن میگن آقا یه بار پخت کن، بقیه‌اش هم مثل همینه. اون دیگه لازمه تو همشو ببینی که و رضا ببین. میگه ولابد من حمل این روایت، این لابد رو میگه برای دفع اشکالی که عرض کردم ها، لابد من حمل این روایت علی صورت یسح معها بیع الزیعه. یعنی یه جوری باید حملش کنیم، به صورتی باید حملش کنیم که اصل بیع این زیعه صحیح باشه. حالا اما به وصف القطعه غیر المرئیه، یا اون قطعه غیر مرئیه رو وصفش کردن براش که بیع صحیح باشه، او به دلالت ما رآه منها الا ما لم یره، یا بگیم اون 99 قسمتی که دیده دیگه دلالت بر اون قطعه دیگه هم میکنه. یعنی یه جور نبوده که اون قطعه یه چیز خاصی باشه که این بر اون دلالت نکنه. ثم ماذا؟ عجله هم که داشته باشه باز همین حرف هست. اگه اونای دیگر ندیده، وصفم براش نکردن، لم ید المار رآه منها علام و لم یره، باز بای باطله. اونو باید یه جوری حلش کنه. خب این یک روایت که استدلال شده. انگار دوستان فعلا مرحوم شیخ انصاری دلالت این روایت رو میپذیره، قبول میکنه. اما یه روایت دومی رو داریم. ببینید میگه وقد یستدل ایزن، وقد یستدل ایزن به صحیحت زید شهاب. این روایت دوم یه گیر و گیرهایی داره. من باید یه داستانی قبلش براتون عرض کنم، تعریف کنم، بعد این روایت رو براتون بخونم. داستان این روایت چیه که به عنوان مقدمه باید براتون عرض بکنم؟ داستان این روایت اینه. ببینید قدیما گاهی مثلا 2-3-5 قصاب با هم دیگه جمع میشدن، پول میذاشن یه گله گوسفند میخریدن. مثلا فرض کنید، حالا برای اینکه عدد رقم هم جور در بیاد میگم، 20 دینار قصاب اول میذاشت، 30 دینار قصاب اول، 50 دینار هم قصاب سوم، اینا 100 دینار میذاشتن میرفتن از یه چوپانی مثلا 100 تا گوسفند میخریدن. این گوسفندا ممکن بود یکیش 20 کیلو باشه، یکیش 80 کیلو باشه، یکیش 60 کیلو باشه، یکی جوون باشه، یکی پیر باشه، یکی عرض کنم ماده گوسفند باشه، یکی نر باشه، فرق میکنه با هم دیگه. بعد میخواستن تقسیمش کنن، اینا گاهی دعواشون میشد. آقا یکی 20 دینار داده، بنزه 20% کل گله مال اونه، مشاعن خریدن دیگه، اونی که 30 دینار داده 30% مال اونه. اینا همه رو میکردن توی آغلی، بعد یکی دم در وای میستاد. کارم به گوسفندا نداشتن. میگفتن آقا یه قرعه مینداختن، نفر اول که 20% مال اون، 20 اول که در اومد مال اون، بعد این در رو باز میکردن، گوسفندا یکی یکی میومدن بیرون، 20 تا که میشد در رو میبستن، میگفتن این 20 تا مالو. بعد در رو باز میکردن، 30 تای بعدی مال نفر بعدی، 50 تا آخر هم مال اون مثلا. یه همچی رویه ای برای تقسیم انگار
داشتن.
حالا این داستان داری؟ ببین میگه وقد یستدل ایزن به صحیحت زید شهام قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل اشترى سهام القصابین من قبل ان یخرج السهم. یعنی یه نفر چهارمی میومد به این بابایی که 20 دینار داده بود، میگه آقا من الان شما میخواد تقسیم کنید دیگه، اون 20 تا گوسفندی که میخواد به عنوان سهم تو از این آقل بیاد بیرون، اون 20 تا رو میخرم. نمیگه 20% کل گله رو میخرم ها، اون 20 تای تو رو که الان میخواد بیاد بیرون اونو میخرم قبل از اینکه خارج بشه، قبل از اینکه سهم بیاد بیرون. ان رجل اشترى سهام القصابين من ان قبل ان يخرج السهم فقال لا يشتري شيئا حتى يعلم اين يخرج السهم. حضرت فرمودن نباید بخره چیزی رو تا اینکه بداند چجوری خارج میشه، این اين يخرج السهم اینه از کجای گله خارج میشه. فان اشترى شيئا فهو بالخيار اذا خرج فهو بالخيار اذا خرج. این روایت دوم که این که میگه فهو بالخيار، انگار چون ندیده اون 20 تا کدوم یکیه، الان که عرض کنم خریده خیار داره، خیار رؤیت داره. این قال فی الحدائق، این پاراگراف میخواد همین داستانی که من عرض کردم رو براتون بیان کنه، البته به زبان مرحوم صاحب حدائق. میگه قال فی الحدائق و توضیح و معناها. آخه من چون داستانشو قبلا گفتم شما فهمیدید چیه قضیه، اما از اول این ان رجل اشترى سهام قصاب من قبل ان یخرج معلوم نبود چیه. ها میگه میدونی معنای این روایت چیه؟ توضیح و معناها زل خبر ما رواه فی الکافی و تهذیب فی الصحیح عن عبد الرحمن ابن الحجاج ان من حال القصاب و هو مجهولان. بخواد بگه روایت ضعیف و سند، چون من حال قصاب مجهوله، این معلوم نیست ثقه است ثقه نیست، مجهوله. خب حالا تو این روایت چی میگه؟ قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتر الغنم، من غنمی میخرم. یا نه یشتر الغنم جماعتون، یا جماعتی میان یه غنمی میخرن. بخواد حالا بگه چه من چه دیگری، بالاخره غنمی خریده میشه. ثم تدخل دارن، تدخل دوستان ضمیرش میخوره به کی؟ اون اقنام. این اقنام رو گوسفندا رو میکنن توی یک داری، یک محلی آغلی. ثم یقوم رجل علی الباب، یه آدم میذارن جلوی در. یعد واحدا و اثنین و ثلاثه و اربعه و خمسه ثم یخرج السهم. این ثم یخرج السهم یعنی چی؟ یعنی به مقدار سهم مثلا اولی. ها قال لا یصلح هذا، امام فرمودن که این جور تقسیم کردن درست نیست. انما تصلح السهام اذا عدلت القسمه. این عدلت القسمه یعنی چی؟ یعنی مثلا اونجایی که گوسفندا همشون مثل هم هست. آقا یه وقت هست مثل برنج میمونه دیگه، صائم صبره رو چطور شما میتونی بخری؟ چرا؟ چون برنج زیر و روش و بالا پایینش و پشت و روش یکیه. ها؟ آقا شمالیه میگه معلومم نیست زیر و روش یکی باشه. حالا برفرض که یکیه، بالاخره اون برنجی که از یه کارخونه در میاد
یکیه.
آره معمولا باید یکی باشه. خوبه الان ایانه ایشون میگه اگه گوسفندا همشون شبیه همن، آخه الان دیگه یواش یواش گوسفند کارخونه ای هم داریم، مثل این کارخونه های جوجه کشی یواش یواش گوسفند کشی هم در میاد، پرده کشی هم در میاد توش. آره دیگه الان که اومده دیگه نایمده، حالا اینن گوسفندای مثل هم گاهی تولید میکنن دیگه با این چیزایی که دارن. حالا تولید مثل جوجه نیست، اما داریم ظاهرن اصلشو تو ایران هم ظاهرن داریم یه مواردی رو. آره الان یه حاله ایشون دوستان دقت کنید، میگه که این روایت زید شهام اصلا قابل استناد نیست. این روایت آخری رو کار ندارم، اون روایت قبلیش زید شهام. چرا؟ چون دقت کنید یه لحظه حواستون به من باشه، روایت زید شهام دوستان یه مشکلی داره و اون مشکل اینه که روایت بین شهام اگر منظورش این است که این آقای خریدار اومده سهم مشها رو خریده، این سهم مشا که اصلا دیگه خیار رؤیت معنا نداره توش، ها کل گوسفندا رو دیده، حالا اون 20 تا رو ندیده که ندیده، مگه 20 تا رو خریده بود؟ این آقا اومده بود 20%، یعنی 1/5 کل این گوسفندا رو خریده بود، کل گوسفندا رو هم دیده بود، خیار رؤیتش معنا نداره. اگرم شما بگید خصوص اون 20 تایی که میخواد از این آقل اول خارج بشه اونو خریده، که اینم به یه مجهوله، به مجهولم که باطله، اصلا خیار توش معنا نداره. دقت میکنید؟ لذا این روایت قابل استناد نیست. یه لحظه حواست اومد باشه آقایون، این روایت قابل استناد نیست، اما بالاخره روایت دیگه چیکارش میکنید؟ صحیحه زید شهامه، بالاخره چیکارش میکنید؟ روایت چی گفت؟ گفت فئن اشترا شیئا فهو بالخيار ذا خرج. ایشون میگه ما روایت اینجوری حلش میکنیم، میگیم ممکنه بگیم این آقا سهم مشها رو نخریده، همون 20 تا رو خریده، ها همون 20 تا رو خریده، اما گوسفندا همشون یه جور بودن، شبیه هم بودن، مثل بیا ساعت صبره. اون خیاری هم که فرمود انشترا شیئا فهو بالخيار، خیار رؤیت نیست، خیار چیه؟ خیار حیوانه. اینجوری مشکل حل میشه، اما باز به درد بحث ما که خیار رؤیت باشه نمیخوره. نگاه کنید، اقول لم یعلم وجه الاستشهاد بهی لما نحن فی. این استشهاد بهی رو تو حواشی نگاه کنید، بعضیا زدن به این روایت آخری، بعضیا زدن به روایت زید شهام. به کدوم میخوره؟ به زید شهام میخوره، روایت آخری که اصلا ربطی نداشت به بحث ما. این روایت رو آوردیم که معنای روایت زید شهام بفهمیم. لم یعلم وجه الاستشهاد به این روایت زید شهام برای ما نحن فی که خیار رؤیت باشه. چرا؟ لان المشتری لسهم القصاب، اون کسی که اومده سهم قصاب رو خریده، ان اشتراه مشاعا، اگر مشاعا خریده که فلا مورد خیار رؤیت، جای خیار رؤیت نیست. و ان اشترا سهمه المعین الذی یخرج، یخرج یعنی یخرج من الدار، تو 20 اول مثلا، خب این فهوه شراق و فردن غیر معین و هو باطلون. تازه و علسته اگرم بگید صحیح فلا خیار فیه لرؤیه کالمشاء، ما که میگیم صحیح نیست. حالا اگر کسی به فرض محال بگه صحیح هم است، جای خیار رؤیت نیست. خب میگیم روایت چه کارش کنیم آخرش؟ میگه و یمکن حمله علا شراع عددن معین نظیر سائمن الصبره، ممکنه ما حمل بکنیم این روایت رو بر شراع عدد معین نظیر صائمن الصبره. تا میگه نظیر صائمن الصبره شما بگید یعنی چی؟ یعنی انگار گوسفندا خیلی تفاوتی نداشتن، تفاوت معناداری نداشتن، نه همشون گوسفند 50 کیلوه، حالا یا 49.5 من یا 50 من یا 50.5 من، خیلی تفاوتی با هم دیگه ندارن. میگیم پس خیاره چیه؟ میگه و یکون له خيار الحيوان اذا خرج الصاد، وقتی خارج شد دیگه خیار خیار حیوان است، خیار دیگه نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله.